آگاهی دهی را مساعد بکنه، چی از منابع، از طریق منابع است، از طریق تلویزیون است، از طریق مساجد است، از طریق لاسپیکر و نهادهای یا امو کمیته هایی که در قریجات فعال است از لحاظ آسیب های کمیته های ضد حوادث، اونا باید فعال باشند و تمام هشدارا را حکومت باید قبل از اینکه بارندگی صورت میگیره این را به مردم برسانن تا او ساحاتی که احتمالا امکان سیل برآمدن یا امو ساحات آسیب پذیر است بر مردم هشدار بدن که از امو سواحل دریا، از سواحلی که اونجا منبع سیلاب است، دور شوند و یا حداقل خود از او ساحات دور بکنند تا بتانند مردم محفوظ بمانه از لحاظ ایمنی صحی.
برخی از دیاقین در صحبت با رادیو آزادی گفتن که نگران هستند که کشت کار که کردن او از بین بره. خب تایی که مقامات یا حکومت دست به کار میشه به خاطر مدیریت آب، به خاطر از این که دیقانا ضرر نبینه یا مردم که در اون مناطق، خود مردم، خود دیقان چی کنه؟ اما اقدامات ابتدایی که مردم میتونه چی است؟
از لحاظ مدیریت حوادث طبیعی، مدیریت حوادث طبیعی نهایت کار دشوار و مشکل است. یعنی نه توان حکومت ها است و نه توان انجو ها است و نه توان مردم است که از این جلوگیری بکنند. حوادث است، آمادنی است و احتمالاً یا خفیفتر یا شدیدتر به وقوع بپیونده. منطقه ما به خاطر کاهش اینمی حوادث میتونیم از طریق اینجوها و موسسات و حکومت ای را کاهش بدیم، بر مردم خبررسانی بکنیم، مردم کمک بکنیم، به مردم همیش دسترسی داشته باشیم تا با وقوع حوادث و را از امزو ساحات آسیب پذیر نجات بدیم. اما در حیثی از این که زراعتی از یا مشکل مواجه است و دیاقین این تشویش دارد، این یک تشویش کلانی است که به سطح کشور اینمی و به وقوع پیوسته. فعلا ما گفتم یک ماه دیگه به ختم زمستان ما داریم، هوا به اندازه گرم است که علف و بعضی امو درخت ها یا نیال هایی که زودرس است یا زودتر گل میتن، اکثرا یا شفتالو است، زردالو است و بادام و اینا است که متاسفانه با اندک سرد شدن دوباره هوا و همگی را یخ میزنند و از دیاقین متضرر میشه. و همچنان زراعت از لحاظ از این که باید میاد استراحت خود به شکل درستش مدیریت کرده بودانه و امو استراحت کرده باشه، متاسفانه او استراحت کرده نمیتونه. زود هنگام هوا گرم شده و سبب ایزی میشه که او اکثرا دوباره رشد بکنند و با اندک تغییرات هوا میتونن اونا خراب شوند و باعث از بین رفتن زراعت و مشکلات زراعتی در قسمت زمین های زراعتی صورت بی.
صحبتی بود با احمد جاوید نور، آگاه محیط زیست.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایرانی میگویند حدود 300 مهاجر افغان که در برف و باران در نزدیکی سرحد شمال شرقی این کشور گیر مانده بودند از سوی نیروهای ایرانی نجات داده شدند. سفارت ایران در کابل به نقل از فرمانده ولسوالی طیبات گزارش داده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. در این حال شماری از افغان ها میگویند که قصد داشتند به طور غیر قانونی به ایران بروند، ولی اخیراً توسط پلیس ایران برگشت داده شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقامات ایرانی از نجات صدها مهاجر افغان که در برف و باران در یک منطقه مرزی بین ایران و افغانستان گیر مانده بودند خبر دادند. سفارت ایران در کابل روز دوشنبه 27 دل و در صفحه ایکس خود با نقل از حسین جمشیدی قماندان ولسوالی طیبات گزارش داده که حدود 300 مهاجر افغان که در شرایط شدید جوی در امتداد مرز شمال شرقی مشترک دو کشور گیر مانده بودند نجات داده شدند. در ادامه آمده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. سفارت ایران در کابل افزوده که پس از ارائه کمک های بشر دوستانه، توزیع غذای گرم، خدمات درمانی و رفاهی برای مداوا و بهبود وضعیت این افراد پس از تکمیل مراحل درمانی و قانونی و مقامات کشورشان تحویل داده خواهند شد. زمان مشخص این رویداد در اعلامیه سفارت ایران در کابل مشخص نشده است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان ادامه دارد، برخی از شهروندان میگویند برای یافتن کار و تامین معیشت خانواده‌هایشان راهی ایران میشوند. یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش گرفته نشود، سه شنبه 28 دل و به رادیو آزادی گفت که چند روز قبل میخواست ایران برود، اما از سوی پلیس آن کشور به افغانستان بازگردانده شده است.
میخواستم که از روزگار و بعد بخیزم برم سنیدان. رفتیم اکازای نیم روز، هوا بسیار سرد، بسیار مشکلات ها بود. پس گرفتار ما کردن، پس آوردیم. دیگه فعلا بیروز و بیروزگار هستیم دیگه.
این تنها کسانی نیستند که هنگام عبور غیرقانونی از مسیرهای دشوار گذر ایران نجات می‌یابند یا بازگردانده می‌شوند، بلکه گزارش‌های حاکی از آن است که برخی افراد در این مسیر جان‌های خود را نیز از دست می‌دهند. خیرالله باشنده ولایت هرات سه‌شنبه 28 دل در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که دختر عمه‌اش همراه با خانواده خود 4 روز پیش روانه ایران شده بود و با گفته او در نتیجه تیراندازی منسوب به مرزبانان ایرانی در مرز بین ایران و افغانستان یک عضو خانواده شان کشته شده است.
26 نفر بودند که سه دختر و یک پسرشان همراهشان بوده که متاسفانه با فعل مرزبان ایرانی پسرشان شهید میشه و پدر خانواده هم زخمی میشه. فرزند شهیدشان را به دستشان یک قلیه رساندن و اونجور دفن کردن و از سرنوشت اعضای فامیل هنوز هم معلوم نیست که اینا کجا رفتن.
او ویدوا و تصاویر از جسد پسر و وضعیت این خانواده در مسیر سفر را با رادیو آزادی شریک کرده که دیده میشود پسرشان را در محل دفن میکنند و پدر خانواده نیز زخم‌های ناشی از فیر مرمی را در بدنش نشان می‌دهد. رادیو آزادی به گونه مستقل ساعت و زمان این ویدیو تصاویر و رویداد را تایید کرده نمی‌تواند. ادعاهای مربوط به تیراندازی از سوی مرزبانان ایران تا زمان نشر این گزارش از سوی منابع ایرانی تایید نشده است. این در حالی است که چند روز قبل شماری از مهاجران افغان مقیم ایران که می‌خواستند از راه غیرقانونی به ترکیه بروند گفته بودند ده‌ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا کرده بودند که حدود 25 تن همراهشان توسط سربازان ترکیه لاتوکوب شده، بوت‌ها و لباس‌های زمستانیشان از آنان گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. پیش از آن خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز به تاریخ 3 قصد به نقل از حجت صدیقی سارنوال عمومی شهر تایبات در ولایت خراسان رضوی گزارش داده که بیش از 2000 شهروند افغان که هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی در جریان برفباری شدید در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شدند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعداد خانواده ها و جوانان به دلیل آنچه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و افزایش فقر و بیکاری خواندند کشور را ترک کردند و به برخی از کشورها از جمله ایران رفتند. با آنکه ایران در حال حاضر افغان ها را از آن کشور اخراج می کند و محدودیت های زیادی را علیه مهاجران افغان در داخل ایران هم وضع کرده، اما باز هم برخی افغان ها می گویند که با متقبل شدن مشکلات و خطر مرگ کشور را از راه های غیر قانونی به مقصد رسیدن به ایران، ترکیه و از آن طریق به کشورهای اروپایی ترک میکنند که بر اساس گزارش ها در برخی موارد حتی به قیمت جانشان تمام میشود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از پناهجویان افغان در کمپ موسوم بسیلیه در قطر که قرار است به زودی بسته شود میگویند در 2 ماه گذشته با آنها پیشنهاد دریافت پول برای بازگشت به افغانستان شده است، اما به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی در آن کشور آنان خواستار انتقال به امریکا هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مدت‌ها پیش از سوی حکومت آمریکا به این کمپ منتقل شدند، اما در آنجا خود و خانواده‌هایشان در وضعیت نامعلوم و شرایط نامناسب زندگی می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
یک پناهجوی افغان که در کمپ در حال بسته شدن سیلیا یا کاس در قطر در انتظار انتقال به امریکا به سر میبرد، میگوید برای بازگشت به افغانستان با او پیشنهاد پول داده شده است. او که پرونده مهاجرت P1 امریکا را دارد، همراه با خانواده‌اش از 13 ماه به این سو در این کمپ به سر میبرد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مدت 2 ماه 3 ماه که بر کلی پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان داوطلبانه یک مقدار پول برایشان به اصطلاح به شکل کمک نه به شکل جبران خساره برایشان پیشکش کرده و تقریبا 150 یا 200 نفر رفته و برخی کسای دیگری که ماندن اینجا، اینها میگه ما به پول ضرورت نداریم، ما رو وقتی انتقال دارین از افغانستان به قطر به سمت امریکا، ما رو باید امریکا انتقال بدین.
به گفته او، برای خودش به عنوان شخص اول در پرونده مهاجرت خانوادگی $4,500، برای همسرش $1,200 و برای کودکانش بین $1,000 تا $1,100 پیشنهاد شده است. برخی دیگر از پناهجویان افغان ساکن این کمپ نیز به رادیو آزادی گفتند که مسئولان کمپ با آنان گفتند یا به کشورهای سوم منتقل می شوند و یا به گونه داوطلبانه با دریافت مقدار پول به افغانستان بازگردند. پیشنهادی که به گفته آنان قابل پذیرش نیست. یک پناهجوی دیگر افغان که پرونده مهاجرت P2 دارد و او نیز نخواست نامش در گزارش نشر شود، میگوید بیش از یک سال است که همراه با خانواده 3 نفرش در این کمپ در انتظار انتقال به امریکا به سر میبرد. مدعی است که جان او و خانواده‌اش در افغانستان در خطر است.
ما تمام کارهای خود پروسس ما خلاص شده بود. یک هفته بعد دو هفته بعد میخواستیم که ما بریم در امریکا. تمام که تا بالا گفتن که شاید در آخر مارس شما رو به کشور سوم ببریم. دیگه معلوم نیست که کشور سوم کجاست. نه کشور تاله معلوم نشده، کشور نگفتنش خیلی مشکل باشه. ما دیگه حاضر به این نیستیم که برای فعلا در افغانستان بریم، چون شرایط خیلی اومده نیست برای رفتن ما. در افغانستان خانه مثلا جایی نداریم، دیگه وضعیت هم خراب است، مشکل است. خواست همه که مهم است که دولت امریکا با ما وعده کرده بود، ما خود ما نامدیم، اونا آوردن قول اقرار خود در سر اون حرف خود استاد شدن. دیگه
این پناهجویان میگویند ده ها افغان دیگر پس از ماها انتظار پول پیشنهادی را پذیرفته و به افغانستان بازگشتند. مقام های امریکایی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. برخی پناهجویان که از کمپ موسوم به کاس در قطر به افغانستان بازگشتند میگویند آنان و شمار دیگر این پول را دریافت کردند و پس از ماها انتظار در قطر ناچار به بازگشت به افغانستان شدند، اما تاکید میکنند که در افغانستان کار ندارند و در شرایط نامناسب زندگی میکنند. از میان آنان یک دارنده پرونده مهاجرت P2 کوکنون در کابل اقامت دارد و نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
کسایی که پس دوباره به افغانستان آمد تا اندازی امراشون کمک کرده، اول کمک میکردن باز قطع شد، باز اکتداد مردمی که به وطن آمد خودشان تکت و مصارف خود دادن آمدن.
همسر این فرد نیز به شرط افشا نشدن نامش در همین مورد گفت:
خودم معلم بودم، من فکر شدم آلی نشورم تقاطی میتش در خانه ششته، نه خودم وظیفه ماندم، خویی بسیار کار غلط کردین به حساب، کارای ما را جور نکردین نبوردین. ایجا آمدم من فکر شدم که میتم مصرف ما را بسیار بق مازلم که اجدا ما نگاه کردین، آخر دلیلم نگفتین که بخاطر چی.
این افغان ها میگویند تا 20 سال گذشته در بخش های مختلف با امریکایی ها کار میکردند و از سوی امریکا از افغانستان به این کمپ ها منتقل شدند. تلاش کردیم نظر وزارت خارجه امریکا را در مورد وضعیت و نگرانی های این افغان ها بگیریم، اما تا زمان نشر گزارش الیزابت استیگنی یکی از سخنگویان این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این مقام های وزارت خارجه امریکا تایید کردند که شماری از افغان ها را از این کمپ خارج می کنند. رسانه های مختلف امریکایی و برخی دیگر از رسانه ها در 14 و 15 جنوری به نقل از قانونگذاران امریکا و گروه های مدافع گزارش دادند که وزارت خارجه امریکا تصمیم دارد کمپ سیلیا یا کاس در قطر را تا 31 مارچ سال روان ببندد. بر اساس این گزارش ها این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان برای متحدان پیشین امریکا اختصاص داده شده بود، اکنون حدود 1200 افغان در آن در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسناد به سر می‌برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی می کرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی می کنه و در این جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از این که با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواهد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امیر رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان من کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم من داشتم. اما روزی رسید که من تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی زونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم، که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و ما بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم، و وقتی که به وزارت معارف رفتیم اما دیپلم خود از های سکول یا از امولیسته که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیر قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب ایش امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هی هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس می خوانن؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب، اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور، و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تاسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل کامده وقتی اسناد تایید نشد، فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا، اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب، و ما چون لسه بی بیا را بسیار علاقه داشتم، در لسه بی بیا از صنف 11 را و صنف 12 را به شکل امتحان سامی، اگر یادشن نمنده ها باشه، به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کود آمدت بود در کابل، و بعد از او باز ما با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتولیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضی شنونده ها اگر در اونجا کار کرده بوده باشن CRS میگفتن، و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم، و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه، من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم، که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ‌های را دایر کنم، سیمینارهای را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ داره میشد. و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم، این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنند. در اون واقعی یک بنیاد را موجه گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنم.
بله. یعنی
کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل
بله،
کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت رو تحصیل بکنه.
بله، و برای کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینا کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرحت لجایی صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر ازی که یک آگاهی بر مردم پیدا شوه.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشند، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا برای یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنامه ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم و این دکه تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی مرکم مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه بی درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است، اما آل نامش تغییر کرده چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادمنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای برز...
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان. دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورهایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها. ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، برای زینا یک انگیزه مبتم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازن. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده، چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازند،
یعنی
روی امی معنش تکرده می کنم،
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان هست استفاده بکنن.
بله، فرصتهایی استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شون، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن، در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد، یک دوستی داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصل وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی را که یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه، مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته ای است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه بیتانه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزشهایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما، اگر ما محدودیت را نسبت به در ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همی تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، بر از او بر فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ای را بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتا در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه هم ادامه باتون کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیر که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همی لحظه به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکسم از بین میرفت، چرا که در افغانستان و وقت روز می باشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم. به این شکل وقتی که ما بیرون برآمدیم، امی کسی که در دان دروازه بود برازی گفتم که من یک کوتا پس می آیم، یک قلم می زنم پس می آیم. اینجا که من رفتم، چون در ما بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه. طبیعتاً که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم این همینجا، از یک بسیار رکرنی قدور رو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که در دقیقی از این سپری شد، ما واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینمی جا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چرا که دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد. زیرک درخت شیشتم دیگه ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش. و تلفون رو هم که من داشتم با خود تلفون ناورده بودم و تلفون های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفون ها بسیار سلطه ها رو فراهم کردن. یا می تکنولوژی امروز همچه تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفونی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اون جشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر را ترخ دارم. تا شش صبح شیشتم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر ایلیاس. امید یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی، از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردن بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
از بس که خوردم خون دل چون باشم